این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز میکنیم و من جان خاکزاد هستم کنار شما در 45 دقیقه پیش رو در نخستین ثانیه های روز شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 12 روز از ماه می سال 2012 میلادی. در مجله نیمه شب رادیو فردا تلاش میکنیم شما را در جریان رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان قرار دهیم. اما اجازه بدید نخست از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. از همکارم مراد ویسی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای این ساعت را بر عهده دارد. مراد شب خوش اگر به وقت پراگ باشه و بامداد خوش اگر به وقت تهران باشه.
سلام بر شما جان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در یونان برای سومین بار ظرف یک هفته به شکست انجامید. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از اوانجلوس ونیزلوس، رهبر حزب سوسیالیست یونان، اعلام کرد وی نتوانسته است رضایت سایر احزاب را برای تشکیل دولت ائتلافی به دست آورد. پیش از این دو حزب دموکراسی نوین و چپ رادیکال نیز که در انتخابات جایگاهی بالاتر از سوسیالیست ها به دست آورده بودند، برای تشکیل دولت ائتلافی تلاشی ناموفق داشتند. هیچ یک از این احزاب نتوانستند در انتخابات پارلمانی یک شنبه گذشته اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند. آنها همچنین بر سر نحوه اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و روابط مالی و پولی با اتحادیه اروپا با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در بحرین شیخ عیسی قاسم از روحانیون شیعه این کشور روز جمعه در جریان خطبه‌های نماز جمعه حکومت را از تهدید شیعیان مخالف برحذر داشت. شیخ عیسی که پیروانش وی را مرجع تقلید خود می‌خوانند گفت اگر هدف از تهدیدات نشان دادن اقتدار حکومت است، ما دچار ترس و تسلیم نخواهیم شد. بنابر گزارش رویترز، هزاران تن از شیعیان معترض روز جمعه همچنین با برگزاری راهپیمایی اعتراض‌آمیز خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشری از زندان شدند. بیش از یک سال است که مخالفان شیعه در بحرین با تظاهرات و اعتراضات خیابانی خواهان اصلاحات سیاسی در این کشور هستند که حکومت آن در اختیار اقلیت سنی مذهب است. وزارت خارجه بریتانیا با صدور بیانیه‌ای صدور حکم 25 ضرب شلاق برای محمود شکرایه کارتونیست ایرانی را محکوم کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه خود با انتقاد از این حکم گفته است چون این کاری از حکومتی که پیوسته به رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان بی‌اعتنا بوده تعجب برانگیز نیست. محمود شکرایه کارتونیست ایرانی هفته گذشته به اتهام کشیدن کاریکاتور نماینده شهر عراق در مجلس به تحمل 25 ضرب شلاق محکوم شد. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نواحی غزه میگوید در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، حماس به خود اجازه نخواهد داد به جنگ ایران علیه اسرائیل کشیده شود. آقای هنیه که روز پنجشنبه با خبرگزاری رویترز گفتگو میکرد افزود ایران درخواستی در این مورد از حماس نداشته و فکرم نمی کنیم ایران در این زمینه نیازی به حماس داشته باشد.
متشکرم همکارم مراد ویسی. مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی من رسان. مراد اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم و در مجله نیمه شب رادیو فردا. نگرانی ایالات متحده آمریکا از ائتلاف تازه در کابینه دولت اسرائیل در رابطه با بحران مناسبات ایران و اسرائیل. گزارشی در این زمینه می شنوید. فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در چه زمانی آغاز می شود؟ در حالی که دولت و مجلس همچنان اختلاف نظر دارند. در گزارشی تلاش می کنیم به این سوال پاسخ دهیم. گفتگویی با شاهین نجفی میشنویم، خواننده رپ ایرانی که ترانه او درباره امام دهم شیعیان بحث‌ها و حتی جنجال‌هایی به دنبال آورده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله دستگاه‌های اجرایی باید از ایمیل ایرانی به جای ایمیل خارجی استفاده کنند و از یک سریال پلیسی در افغانستان هم گزارشی خواهید شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز جمعه روزنامه اسرائیلی معریف در گزارشی با اشاره به نگرانی آمریکا از حمله اسرائیل به ایران، همپیمانی حزب اپوزیسیون و حزب حاکم در آن کشور را زمینه‌ساز احتمالی حمله به ایران در ماه‌های آینده خوانده است. از سوی دیگر شیمون فرز رئیس جمهوری اسرائیل خواهان حفظ خونسردی در برخورد با مسئله هسته‌ای ایران شده و گفته است آمادگی ایران برای مذاکره نشانگر تأثیرگذاری تحریم هاست. اجازه بدید به گزارش همکارم جمشید زند در همین زمینه گوش کنیم.
در گزارش روزنامه معارف چاپ اسرائیل گفته می شود که دولت آمریکا نگران آن است که همپیمانی شاول موفاز و بنیامین نتانیاهو در صحنه سیاست اسرائیل بستر لازم را برای حمله نظامی اسرائیل به ایران در ماه‌های آینده آماده کند. روزنامه معارف از ماه‌های سپتامبر و اکتبر، اواخر تابستان و پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر به عنوان تاریخی یاد کرده که مقامات آمریکا نگران حمله اسرائیل به ایران هستند. معارف نوشته است که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که هفته آینده بار دیگر برای گفتگو با همتای آمریکایی خود به واشنگتن می‌رود، توضیحات لازم را درباره آرایش سیاسی جدید در دولت آن کشور در اختیار مقامات آمریکایی خواهد گذاشت. بر اساس گزارش معارف در مذاکرات روز دوشنبه گذشته هم که به همپیمانی حزب اپوزیسیون کدیما با حزب حاکم لیکود منجر شد، نتانیاهو با موفاز مذاکرات مفصلی درباره ایران داشته و می‌خواسته است مطمئن شود که موفاز نیز از رویه دولت او برای بازداشتن ایران هسته‌ای حمایت خواهد کرد. معارف می‌نویسد نتانیاهو مطمئن شد که موفاز نیز که تا پیش از آن در مقام رهبر اپوزیسیون با حمله نظامی مخالفت می‌کرد، با او در مورد ایران هم فکر است. در گزارشی که در وبسایت معارف نوشته شده، همچنین آمده است که بنیامین نتانیاهو به باراک اوباما گفته است که اسرائیل برای رسیدن به یک راهکار سیاسی به منظور حل معضل هسته‌ای ایران فقط زمان محدود دیگری مهلت قائل می شود و اوائل پاییز را آخرین ضرب العجل می داند. به نوشته معارف، نتانیاهو با اوباما تأکید کرده است که اسرائیل جدول زمانی خاص خود را دارد و از آن صرف نظر نمی کند، زیرا دادن مهلت بیشتر به این معنی است که اسرائیل از حق خیش برای حل نظامی مشکل عدول می کند. نتانیاهو روز چهارشنبه گذشته در کنار شاول موفاز، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد که به گزارش روزنامه هارتس هدف از آن بروز کردن مقامات اسرائیل درباره راهبردهای جامعه جهانی در مذاکرات پیشروی 5+1 در بغداد با جمهوری اسلامی بود. از سوی دیگر روز گذشته شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در سفری به کانادا گفت که وی خواهان حفظ خونسردی در برخورد با مسئله ایران است. رئیس جمهوری اسرائیل گفت این واقعیت که ایران آماده مذاکره شده نشان می‌دهد که تحریم‌ها کارساز بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها کی آغاز می‌شود؟ این پرسشی است که در هفته‌های گذشته دولت و مجلس را به جان هم انداخته است، در حالی که دولت بر اجرای هرچه زودتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کند، مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای سریع مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هشدار می‌دهند. همکارم فریدون زرنگار.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان در جریان تصویب مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه گذشت، به اصرار محمود احمدی نژاد بر یکسره شدن هدفمندی تا پایان کار دولت هشتم اشاره می‌کند و می‌نویسد در وضعیتی که مرحله اول تورم را افزایش داد، سپس ندانمکاری یا سوء عمل مسئولان قیمت ارز را حدود 60-80% افزایش داد که خود باعث گرانی است و تحریم هم باعث گرانتر شدن واردات می‌گردد. در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده، یک بار دیگر جهش قیمتی حامل‌های انرژی و آب و نان ممکن است فاجعه به بار آورد. اما محمود احمد نژاد نظر دیگری دارد. وی روز پنجشنبه در مشهد گفت:
یکی از اصلاحات اساسی همین هدفمندی یارانه هاست که به خوبی اجرا شده است و تا امروز دستاوردهای عظیمی برای ملت ایران داشته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد 135 هزار میلیارد تومانی از محل گران کردن حامل‌های انرژی و آب را یک پیشنهاد وحشتناک خوانده است و می‌نویسد آقای احمدی نژاد با لابی شدید تمامی خواسته‌های خود را به کرسی نشانده است. بنابراین و به گفته آقای توکلی، چرا باید به چنین رئیس جمهوری که قانون و عهد خیش را رعایت نمی‌کند اجازه دهیم تصمیمات خطیر آسیب زننده را بگیرد؟ مخالفین محمود احمدنژاد در حالی تلاش دارند از اجرای به گفته آنها زود هنگام مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری کنند که دولت چند هفته پیش با واریز کردن مابعد تفاوت فاز اول و دوم به حساب خانوارها به انتظار شروع اجرای هرچه زودتر فاز دوم قانون دامن زده است. محمود احمدنژاد روز پنجشنبه در مشهد مخالفین خود را مورد حمله قرار داد و گفت این که میگویند قیمت بنزین 2000 تومان میشود دروغ است.
میان تو رسانه ها میگن بنزین قرار 2000 تومان بشود، همه بازار رو به هم میریزن، بهانه دست اخلالگران میدن، به دروغ، از اساس دروغ است.
آقای احمدنژاد حتی منکر افزایش نرخ تورم در ارتباط با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شد و گفت
اون تورم مربوط به هدفمندی بعضی اقتصاددانا میگن 4% بود، بعضی میگن نه 6% بود.
اما برخلاف گفته آقای احمدنژاد، محمد رضا فرزین معاون وزیر اقتصاد در پنجم اردیبهشت ماه در نشست ویژه مجلس درباره نرخ تورم گفت
ما یه تورم حدود 12.5% پایان سال 89 در پایان سال 90 به حدود 21 خورده رسید، گزارش رسمی بانک مرکزی. پس بنابراین کلن 10% تورم ایجاد شد. این 10% تورم آیا همش ناشی از هدفمندی بود؟ ما میدونیم قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده در جامعه، آیا ناشی از هدفمندیه؟ این مواد غذایی که همش وارداتیه که
الیاس نادران یکی از نمایندگان مجلس هم در همین نشست ویژه مجلس دولت را متهم به برداشت‌های خلاف قانون از منابع مالی ملی کرد و گفت
بنابر این بوده که فقط از ما و تفاوت فروش حامل‌های انرژی و سایر سرفصل‌هایی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده درآمد کسب کنند و فقط همین درآمد رو هم هزینه کنند. از این ناحیه چندین تخلف صورت گرفته که اون تخلف ها آثار تورمی افزایش قیمت ها رو تشدید کرده.
دولتی که به گفته آقای توکلی در اجرای قانون 16 ماده‌ای هدفمند کردن 17 حکم را نقض کرده است، می‌خواهد یا قانون مورد نظرش را اجرا کند و برای کسب 135 هزار میلیارد تومان قیمت‌ها را جهشوار بالا ببرد که در این صورت واویلاست، و یا به جای بالا بردن قیمت‌ها با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب زند که باز هم واویلاست. مجلس رقم پیشنهادی 135 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داده است، درآمدی که همچنان به گفته مجلس مستلزم افزایش بیش از 80% قیمت حامل هاست. علاوه بر انتقاد برخی از نمایندگان و کارشناسان، به نوشته خبرگزاری مهر، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی هم به صراحت گفتند که توان تحول اجرای فاز دوم را در شرایط کنونی ندارند و خواستار آن شدند که در صورت اجرای این فاز بخش تولید از این قانون مستثنا شود. مهر به نقل از یکی از تولید کنندگان می نویسد بسیاری از تولید کنندگان کشور پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ورشکست شدند و این در شرایطی است که اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شاهین نجفی خواننده رپ ایرانی ساکن آلمان که بارها آهنگ‌های خبرساز اجرا کرده این بار با ترانه‌ای درباره امام دهم شیعیان به بحث‌های جنجالی دامن زده است. گروهی از مخالفان این ترانه می‌گویند شاهین نجفی در آهنگ خود به امام دهم شیعیان توهین کرده و بعضی خواستار مجازات او شدند. اما آقای نجفی به رادیو فردا گفته است قصد توهین به کسی را نداشته و از حق آزادی بیان خود استفاده کرده است. همکارم گلناز اسفندیاری از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شاهین نجفی گفتگو می‌کند و ابتدا از او درباره دلیل ساخت این ترانه پرسیده است. شاهین نجفی:
دوربر شاید 4-5 ماه پیش اینا بود که خیلی تحت تاثیر این کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان قرار گرفته بودم. خیلی بامزه بود به نظر من و اون موقع مثلا اکانت داشتم توی فیسبوک رو نگاه میکردم. بعد خیلی اتفاقی از یه جای از همون بیت اولش در واقع شروع شد و این کار خطاب شد به نقیب، یعنی با این عنوان:
ای نقیب حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، ای نقیب تو زور کن که ما اومده تو کفنیم، ای نقیب حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، ای نقیب تو زور کن که ما اومده تو کفنیم، ای نقیب.
و وقتی که داشتید این ترانه رو مینوشتید، متنش رو تهیه میکردید، فکر نمیکردید که ممکنه برای خیلی ها به هر حال توهین‌آمیز تلقی بشه؟ خودتون که میدونید اکثریت قابل توجهی از مردم ایران هستن، باورهای مذهبی دارن.
نه خب من پیش از این کار کرده بودم به نوعی دیگه، با یه کار دیگه داشتم به اسم مهدی و چنین برخوردی نشده بود. یک دوم من فکر میکردم تازه خیلی خوششون بیاد چون طنز بود. اجازه این من کاریو که دارم انجام میدم واقعیتش اینه که به عواقبش اصلا فکر نمی کنم.
آیا قصد توهین داشتید؟
نه خب وقتی میگم بامزه بود که دیگه چه قصد توهینی و اصلا چه دلیلی داره؟ من فکر میکنم که یک انسانی که میتونه صحبت بکنه دلیل نره که توهین بکنه. بعد ما یه کار هنری که یه کار فلسفی در واقع نیست که، یا یه مقاله دینی نیست که من بخوام بیام اون تو، مثلا حالا حتی تو اونها هم توهین بازم جایگاهی نداره. اصلا میدونید ما این بحث توهین رو باید درست حسابی در موردش صحبت بشه. ببین در رابطه با سیستمی مثل ایران یا مشخصا در رابطه با اسلام این سوء تفاهم وجود داره. یعنی شما وقتی که بجز مدح گفتن، ثنای ائمه، ثنای اون کسایی که به هر حال امام هستن، پیغمبرم، پیشوا هستن، وقتی که بجز این کار کاری رو انجام میدی میشه توهین. عکسشون رو میکشی میشه توهین. حالا عکسشون که خودشون به زیباترین شکل کشیدن. من فکر میکنم این یه توهماتیه که عده‌اش از اشخاص دارن و در رابطه با این ترک هم کاملا جهت و سوء استفاده سیاسیه.
آقای نجفی، حد و مرز آزادی بیان برای شما کجاست به عنوان هنرمند؟ من میخوام یک استاتوسی رو از فیسبوک براتون بخونم که کسی در داخل ایران نوشته بود. این شخص در واکنش به همین ترانه شما نوشته بود: این حق ماست که به اعتقادات و مقدساتمان توهین نشود. میخوام ببینم واکنش شما چیه، جواب شما چیه به این افراد.
من کاملا باش موافقم. منم اصلا با توهین موافق نیستم. باید بررسی کنیم که ببینیم توهین چیه.
یک فتوایی منتشر شده از آیت الله صافی گلپایگانی که البته این ظاهرا 2-3 هفته قبل از اصلا این جریان ترانه شما بوده و در این فتوا اومده که اگر کسی به امام توهین کنه، امام شیعیان، مرتد هستش. پس شما احساس میکنید که توهین نکردید؟
اولا که در رابطه با این نوع اصلا صحبت کردن این خشونته. شما وقتی که کسی رو حتی فرض کنیم که توهین کرده باشه، حکم قتلش رو صادر بکنی، این عین خشونت، غیر قابل پذیرش. بجز این من مشخصا در رابطه با خودم میگم با حفظ پرنسیپ های خودم، و با تأکید به اینکه به اون چیزی که گفتم اعتقاد دارم و روش هستم و یک قدم عقب نمیکشم، اما با این حال میگم من خیلی باید انسان ضعیفی باشم که بخوام میگم توهین کنم. توهین یه چیز مشخصه. من مثلا توی این شعر مگه به امام نقی گفتم تو مثلا دزدی یا تو قاتلی یا تو فلانی؟
قسم دادید امام نقی رو به مثلا مسئله جنسی به ویاگرا از جمله.
نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا، تو رو به لنگای هوا شد و چاکرا، تو رو به زنگت مرغ و گوشت و ماهی، سینه ی سیلیکونی و به کارت راه را.
این برای خیلی ها ممکنه توهین آمیز باشه.
از هانی که دوگم هستن، از هانی که به مفاهیم به صورت سفت و سخت نگاه میکنن، اصلا مشکله دوگماتیسم، مشکل کسانی که ایدئولوژیک به قضايا نگاه میکنن همینه. به همین دلیل که اصلا تاریخ ما هنر رو نتونسته بپذیره به شکل درست و حسابی خودش. ما فکر میکنید مشکل مثلا با رقص داریم چیه، یا مشکلی که با نقاشی تو خیلی جاها داریم چیه، در رابطه با موسیقی چیه، همیناست. یعنی کل این داستانه که شما نگاه بکنید، هر چیزی که در واقع تاییدگر یا مداح اون سیستم نباشه، چه سیستم سیاسی چه سیستم مذهبی، اینو ردش میکنن، مرتد اعلامش میکنن، از دین برگشته اعلامش میکنن. به غیر از این، باز هم این ربطی به این نداره که بنده یک خدا ناباور هستم، یعنی پنهانش هم نمیکنم. طبیعیه که بنده به هیچ کدوم از این مفاهیم، از شیطان گرفته تا خدا گرفته، به صورت ایدئولوژیک اعتقادی ندارم. برای کسی مثل نقی شخصیت تاریخیه، یک شخصیت تاریخی هم خدمتتون عرض شود که مثلا در سیستم مسیحیت الان اینها به یک درک، به یک تولرانس و تساهلی رسیدن که این اجازه رو میدن نفر بیاد و باهاش شوخی بکنه. این چیزیه که ما باید متوجه بشیم.
و شما میخواهید که ساختار شکنی بکنید، هدفتون اینه؟
این چیزیه که دیگران باید بگم، من نباید بگم. من کار خودم رو میکنم.
کار هنریتون
میکنم. من جدایی خیلی ساده میگم، من کار خودم رو میکنم و اون چیزی که فکر میکنم و در درونم میجوشه رو میگم. حالا این اسمش چیه؟ دیگه به اطراف من ربط داره.
سایت شی آنلاین یک جایزه 100 هزار دلاری برای در حقیقت قتل شما، کشتن شما تعیین کرده. میخواستم ببینم احساس خطر میکنید؟
احساس خطر که خب هر حال این عزیزان سابقه شون نشون داده که شوخی نمیکنن. منم خیلی هم از یه طرف هم خیلی خوشحالم. من فکر نمیکردم چه قیمتی برای من بذارن و اینقدر ارزش داشته باشم، ولی خب هم خطره و همین که فکر میکنم لطف کردن 100 هزار تا به من در نظر گرفتن.
و از با مقامات آلمانی تماس گرفتید برای اینکه از شما حفاظت بشه؟ کار خاصی کردید به خاطر این خطری که ممکنه متوجه شما باشه؟
100% ما کارهای لازمی که باید از جهت قانونی انجام میدیم انجام دادیم.
و گفتید که این فشارها باعث نمیشه که کوتاه بیایید از این کاری که
شما، یعنی هیچ تأثیری، هر نوع تهدیدی دیگه، تهش تهدید به قتل بود که انجام دادن، سوء استفاده از یک فتوای به اصطلاح که مربوط به گذشته به ذهن شما بود، دارن سوء استفاده کردن، اینو پخشش کردن، این کاری که خود سیستم انجام داده. ولی اینها هیچ تأثیری در کاری که من در آینده هم انجام خواهم داد نخواهد.
و پشیمون هم نیستید از این ترانه‌ای که ساختید؟
هیچ عنوان. من اگر یک لحظه از کاری که کردم پشیمون باشم، موسیقی رو و شعر رو میبوسم و میذارم کنار.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با شاهین نجفی رو شنیدید. دوستان، نظر شما رو در مورد اختلاف نظر و مناقشه‌ای که بر سر آهنگ شاهین نجفی پیش اومده پرسیده ایم و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در اختیار شما گذاشتیم. 20402211122112. هنوز هم میتونید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. در اینجا به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنید.
من خواستم بگم که این مسئله ای که ایشون فعلا براش خیلی داغ تمام شده، یه مسئله یه بودی و به تعصبات دینی و ارگانها و روحانیان ایران بستگی داره. ایشون در اصل بی احترامی قصدشون نبوده که بکنن، ولی شهرشون این رو نشون داده به مردم که این مسائل هست. و من امیدوارم که مردم یک روزی این هواداران حکومت، این جمهوری اسلامی رو با هوش و با دانای کامل هواداری بکنن.
من که این قسمت خیلی کوتاهش رو شنیدم، باور بفرمایید شرمنده شدم. اگر این آزادی بیانه، من یکی نخواستم.
ترانه نقی و حکم ارتدادهای شاهین نجفی و این 100 هزار دلاری که گذاشتن وسط برای کشتنشون، میخواستم بگم اونم اینه که به دوستان مسلمانی که بسیار متاسف هستن و این پول رو، به این حجم پول رو، 100 هزار دلار رو گذاشتن وسط برای این امر، میخواستم بگم به جای پرورش دادن این قاتل که دستش به خون هنرمند و نویسنده و کاریکاتوریست آغشته است، $100,000 رو ببرن تو مناطق محروم ایران یه بیمارستانی چیزی بسازن که خیلی بهتر مردمم اسمش هم بذارن بیمارستان امام نقی، مردمم یه عمر اونا رو دعا کنن.
من واقعا به این خواننده افتخار میکنم، خواننده مبارزیه. نه مسئله این اسلام و دین و مذهبه که ماها خیلی بزرگش کردیم، ایشون درست میگن دارن سوء استفاده های سیاسی میکنن. ایشون هیچ بی احترامی توی آهنگاش به امام و دین مسلک کسی نکرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. رضا صقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای دستور داد به منظور حفظ امنیت اطلاعات استفاده از ایمیل‌های خارجی مانند یاهو و جیمیل ممنوع شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این دستور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده شده تا اپراتورهای داخلی از ایمیل‌هایی که میزبان خارجی دارند استفاده نکنند. بر این اساس قرار است تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور به تدریج از ایمیل داخلی استفاده کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی میشنویم.
رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات ایران در بخشنامه‌ای دستور داد تا به منظور حفظ امنیت اطلاعات استفاده از ایمیل‌های خارجی مانند جیمیل و یاهو ممنوع شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری این بخشنامه را چهارشنبه هفته جاری خطاب به محمد کرمپور رئیس سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی نوشته است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به استفاده از ایمیل داخلی با آدرس‌های iran.ir، post.ir و chapar شدند. هادی نیلی، روزنامه‌نگار حوزه آی‌تی و کامپیوتر در ترکیه، درباره جزئیات بیشتر این بخشنامه به رادیو فردا می‌گوید:
وزیر ارتباطات ابلاغ کرده به سازمان مقررات ارتباطات رادیویی، این سازمان متولی ارتباط با اپراتور تلفن همراه در ایرانه، به اینها ابلاغ کرده که اطلاعات در مورد مکالمات تلفنی و اینجور ارتباطات با مشتریان رو از طریق ایمیل هایی که به قول ایشون ایمیل های خارجی هستن، این ایمیل هایی که در واقع توی کشورهای دیگه ای سرویسشون راه اندازی شده، ایشون دستور داده که این سازمان اجازه نده که با مشتریان از طریق این ایمیل ها تماس برقرار بشه. به عبارتی در واقع مشتریان اپراتورهای گل در ایران باید ایمیلی در سرورهای خود ایران داشته باشن. قبل از اون هم دستور داده شده بود که بانک ها این کار رو بکنن. به نظر من به طور جدی دولت ایران داره تلاش میکنه که به رسمیت نشناسه این سرویس های ایمیلی که به قول خودشون سرویس های ایمیل خارجی رو، و به این ترتیب کاربران ایران رو تشویق بکنه به استفاده از سرویس ایمیل داخلی.
وزیر ارتباطات در دولت دهم حفظ امنیت اطلاعات را دلیل ممنوعیت استفاده از ایمیل های خارجی عنوان کرده است. مقام های امنیتی ایران در طول یک سال گذشته بارها بر ناامن بودن اینترنت در ایران تاکید کردند. حیدر مسلحی وزیر اطلاعات سال گذشته از گسترش شبکه های اجتماعی در اینترنت به عنوان تهاجم نرم علیه جمهوری اسلامی نام برد. همچنین فرمانده نیروی انتظامی ایران سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم هم گوگل را ابزاری برای جاسوسی عنوان کرد. اما به راستی نگرانی مقامات امنیتی ایران از فضای اینترنت جهانی به خاطر چیست و چقدر این نگرانی ها جدی هستند؟ هادی نیلی، روزنامه‌نگار، در این باره به رادیو فردا میگوید:
کلا در سالهای گذشته به اینترنت نگاه امنیتی و وحشت‌زده وجود داشته بین مقامات ایرانی و مرتب حتی به عنوان یکی از عوامل بست اعتراضات در ایران به اینترنت اشاره کردن، به شبکه‌های اجتماعی، به سرویس‌های مثل جیمیل، و همیشه هم دیده شده که فعالان سیاسی و اجتماعی زیر فشار هستن وقتی بازداشت میشن که پسورد ایمیلشون رو تحویل بدم، و این نشون میده که حساسیت وجود داره در مورد ارتباطات الکترونیک افراد در ایران. بخش دیگه‌اش این باشه که هیچ ارتباطی بین دولت ایران با این سرویس دهنده ها وجود نداره، در حالی که این سرویس دهنده ها حتی با دولت چین همکاری دارن، ولی چون با ایران ارتباطی ندارن دولت ایران متقابلا به نظر میاد که نگرانی جدی داره به اینکه این سرویس دهنده ها چه فعالیتی دارن و مبادا که مثلا لطمه ای از طرف اینها بهش زده بشه. مشخصا این ویروس استاکسنت که در 2 سال گذشته خبرساز شده و صنایع ایران و صنایع هسته ایران به هدف گرفته، این نگرانی مقامات ایران رو تشدید کرده به سرویس‌های خارجی.
همچنین از سال گذشته زمزمه‌های راه اندازی اینترنت ملی تا سال 91 بارها از سوی مسئولان اجرایی عنوان شده است. حدود 2 ماه پیش بود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با تشکیل شورای عالی فضای مجازی ارشدترین مقامات سیاسی و نظامی کشور را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد. بر اساس این دستور این شورا موظف به تشکیل مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور شد. رهبر جمهوری اسلامی هدف از تشکیل این شورا را مقابله با آسیب‌های اینترنت و استفاده از فرصت‌های آن عنوان کرده است.
با پیامک هم میتونید که با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز شنبه شدیم و همکارم مراد ویسی کنار من در استودیوی خبر رادیو فردا آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. مراد جان،
با شما هستیم با سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته.
سپاسگزارم، چون این وعده رو من در آغاز برنامه به شنوندگان گفتم که تلاش میکنیم در مجله نیمه شب ما خبرهای 24 ساعت گذشته رو به اطلاع دوستان برسونیم اگر نتونستن که به رادیو گوش کنه.
در یونان مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در این کشور برای 3 بار ظرف 1 هفته به شکست منجر شده است. در اسرائیل روزنامه معاریف نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور اوایل پاییز را ضرب الاجل دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرده است. در اصفهان تیم فوتبال سپاهان به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران دست یافت و کریم انصاری فرد مهاجم تیم سایپای کرج نیز با 21 گل به عنوان آقای گل لیگ برتر ایران انتخاب شد. در اوکراین رئیس جمهور لیتوانی روز جمعه در بیمارستانی در شهر خارکوف با یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق زندانی و بیمار اوکراین ملاقات کرده است. در بحرین شیخ عیسی روحانی شیعه بحرینی گفته شیعیان معترض در برابر تهدیدات حکومت عقب نخواهند نشست. در الجزایر جبهه آزادی بخش ملی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسیده است. در بریتانیا وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای صدور حکم شلاق برای محمود شکرایه کارتونیست ایرانی را محکوم کرده است. در سوریه ارتش آزاد سوریه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد انفجارهای دمشق شده است. در افغانستان فردی با لباس ارتش افغانستان یکی از سربازان ناتو را کشته است. در شمال اروپا و در نروژ جلسه محاکمه عامل کشتار نروژ با پرتاب کفش یکی از تماشاگران به سوی او برای دقایقی در دادگاه با اختلال روبرو شده است. در شهرستان خرمدره در ایران ازدحام در برنامه خاله شادونه در این شهرستان به مرگ 3 کودک منجر شده است. در ایران یکی از اعضای صندوق توسعه ملی گفته است موجودی صندوق توسعه ملی ایران 35 میلیارد دلار است. در خبر دیگری در همین ارتباط معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته ایران بجز از طریق بانک مرکزی راهی برای انجام معاملات نفتیش ندارد. در نوار غزه اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده در صورت بروز جنگ میان ایران و اسرائیل حماس به این جنگ وارد نخواهد شد. در امریکا کاخ سفید اعلام کرده عدم حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آتی گروه 8 نشانه بی‌اعتنایی آقای پوتین به این نشست نیست، زیرا واشنگتن درک می‌کند که آقای پوتین هم‌اکنون بعد از ریاست جمهوری گرفتار است و در صدد تشکیل کابینه جدید است.
بله، آقای پوتین گرفتاره و داره کابینه جدید و اون طرف هم مثل این که فرانسوا اولاند تو فرانسه داره همین کار میکنه. سپاسگزارم. مراد ویسی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت، البته خبرهایی که از 24 ساعت گذشته تا کنون اتفاق افتادن. مجله نیمه شب رو پی میگیریم. شاید به زودی دارویی برای پیشگیری از بیماری ایدز در آمریکا روانه بازار شود. تجویز نخستین دارویی که میتواند از ابتلا به بیماری ایدز پیشگیری کند. از پشتیبانی کمیته مشورتی اداره فدرال مواد غذایی و داروی ایالات متحده آمریکا، این دارو برخوردار شده و قراره که نظر نهایی اداره مواد غذایی و داروی آمریکا در 15 ماه ژوئن برابر با 26 خرداد ماه اعلام شود. اجازه بدید به گزارش همکارم حمید فاطمی در همین زمینه گوش کنیم.
کمیته مشورتی اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت آرا به این اداره توصیه کرد که استفاده از قرص تروادا را برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز در افراد سالم مجاز بشناسد. اداره مواد غذایی و دارویی آمریکا وابسته به وزارت بهداشت این کشور مسئول نظارت و تایید انواع تولیدات پزشکی، درمانی غذایی و واکسن‌ها در ایالات متحده آمریکا است و داروها تنها با داشتن مجوز از این اداره می‌توانند در بازار عرضه شوند. کمیته مشورتی این اداره با اکثریت آرا به این نتیجه رسیده است که استفاده از قرص تروادا برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ایدز در افرادی که به شدت در معرض خطر هستند، مانند همجنسگرایان و زوجهایی که یکی از آنان مبتلا به ایدز است، مؤثر است و به FDA توصیه کرده است که استفاده از این دارو را به منظور پیشگیری تایید کند. اما این دارو چیست و چه اثری دارد؟ دکتر فرهاد حشمتی، متخصص ایدز، خونشناسی و ایمنشناسی در بیمارستان کشن پاریس، در این مورد چنین توضیح می‌دهد.
داروی تروادا دو نوع داروی ضد ویروسی هست که یکیش به اسم تنوفوویر و یکی دیگه هم انتروسیتابین هست. این دو دارو با هم تحت عنوان تروادا مدتی است که در حال استفاده هست و اثر خیلی خوبی در تقلیل ویروس در کسانی که ناقل هستند یا مبتلا هستند داشته. از چند سال گذشته مشخص شد کسانی که به صورت مرتب داروهای ضد ویروسیشون رو مصرف میکردن، اینها مقدار ویروس خونشون یعنی توی پلاسما و توی سلولها خیلی کاهش پیدا میکرد و حتی به مراحلی میرسید که دیگه قابل شمارش هم نبودن. و معلوم شد که این افراد وقتی که اینقدر تقلید ویروس توی خونشون هست، خطر سرایت ویروس از اینها به افراد سالم در زمان استراحت روابط جنسی اینا بسیار کاهش پیدا میکنه. این شناخته شده بود. حالا این بحث پیش آمده توی آمریکا که آیا میشه به صورت پیشگیری به افرادی که ویروس ندارن ولی در خطر ابتلا هستن، من باب مثال در یه زوجی که یکیشون مبتلا هست، برای اینکه طرف مقابل نگیره، آیا این افراد رو میتونن بذارن تحت درمان ضد به اصطلاح ویروسی یا نه؟ و این میتونه تا 90-95% خطر ابتلا رو بیاره پایین. این پیشنهادی است که فعلا توی امریکا مورد بررسی است.
کمیته مشورتی اداره مواد غذایی و داروی آمریکا 22 عضو دارد. از این 22 عضو 19 نفر رأی موافق دادند به استفاده از قرص تروادا برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز در بین مردان همجنسگرا و در بین زوجهایی که یکی از آنان به ایدز مبتلا است. اما استدلال مخالفان چیست؟ مخالفان استفاده از تروادا به عنوان پیشگیرنده با اصل ایمنی بخشی آن مخالف نیستند، بلکه مخالفت آنان بیشتر به دلایل دیگری مربوط می شود، از جمله عوارض جانبی سنگین آن در بلند مدت. دکتر فرهاد حشمتی:
این نوع درمان های به اصطلاح پیشگیری کننده دو مشکل رو ایجاد می کنند. یکیش این است که این داروها در طولانی مدت عوارض دارند و علی‌رغم اثر خیلی خوبی که روی مبتلاهای به این بیماری داشتن، مشخص شد که بعد از سالهای طولانی عوارض سنگینی این داروها دارند و خب این یکی از مسائلی هست که تو افراد سالمی که میخوان درمانشن باید این رو هم در نظر گرفت. و یکی دیگه این که این کار ممکنه این اسپینان رو به افراد بده که دیگه اون پیشگیری های خیلی مؤثر و مهم به خصوص استفاده از حفاظ رو انجام ندن.
مصرف داروی تروادا برای پیشگیری از بیماری ایدز باید روزانه باشد و دائمی، یا مثل واکسن یک یا چند بار استفاده از آن بدن را در مقابل ابتلا به بیماری ایدز مسئولیت میبخشد؟ پاسخ را از دکتر فرهاد حشمتی میشنویم.
متاسفانه این دارو برای اینکه مؤثر باشه باید هر روز استفاده بشه و توی کسانی که فراموش کردن گاهی وقتا و یا هر روز نخوردن اثر خوب پیشگیریش بسیار کمتر شده. اونایی که هر روز مصرف کردن بین 90-95% خطر سرایت کم شده بوده، ولی اونایی که مرتب نخورده بودن این مسئله به مثلا 40-50% هست. یعنی اثرش فقط وقتی خوب هست که به صورت دائم و هر روز مصرف بشه.
و با همه این تفاصیل سرانجام آیا میتوان امید بست که دارویی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز پیدا شده؟ دکتر فرهاد حشمتی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
این داروها همشون کمک میکنن به اینکه خطر ابتلا بیاد پایین، یعنی در حقیقت به یک نحوی داروهایی هستن که به پیشگیری کمک میکنن، ولی الان هیچ دارویی نیست که بتونه 100% جلوی ابتلا رو بگیره. و بعدم اینکه هر وقتی که این دارو مصرف نشه دوباره اگر کسی در معرض ویروس قرار بگیره امکان انتقال بهش هست. اون چیزی که فعلا میشه گفت از همه مطمئن تر هست توی روابط جنسی استفاده از حفاظ هست. و مسئله دیگه این که خب سال هاست که روی مسئله واکسن کار میشه، امید این هست که بالاخره یه روزی واکسنی پیدا بشه که با استفاده از اون دفاع بدن طوری بشه که جلوگیری از ورود ویروس رو بکنه، ولی فعلا ما هنوز به این مرحله نرسیدیم.
و ما با کمک 250,000 یورویی دولت آلمان یک سریال پلیسی در افغانستان در حال شکل گیری است که کاراگاه امان الله نام دارد. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم در باره سریال 20 قسمتی.
ای به ما مربوط نداره که تو ازی دروازه مبرایی و ازو دروازه مدرایی. من قانون سر تو تطبیق میکنم. قاتل بگیر.
از تابستان امسال قرار است برای اولین بار از شبکه تلویزیون ملی افغانستان یک سریال پلیسی پخش شود که کاراگاه امان الله نام دارد. در این سریال اگرچه نقش اول را یک مرد بازی می کند، ولی ستاره اصلی آن زنیست 37 ساله که مردم افغانستان به خوبی با هنرش آشنا هستند. این هنرمند سبا سحر نام دارد که خود عضوی از پرسنل نیروهای انتظامی افغانستان است و تا کنون در چند فیلم سینمایی هم به عنوان بازیگر و کارگردان ظاهر شده. هدف اصلی از ساخت این سریال پلیسی آشنا ساختن بیش از پیش مردم افغانستان با خدمات و وظایف پلیس در این کشور است. تشویق زنان افغانستان به شرکت در کارهای اجتماعی دیگر هدف این سریال تلویزیونی است. سبا سحر بازیگر اصلی سریال کاراگاه امان الله در حالی که این روزها سخت سرگرم بازی در این سریال است، در گفتگو با خبرنگاران آلمانی که به دیدارش رفتند میگوید با بازی در این سلسله فیلم‌ها قصد دارد به زنان افغانستان نشان دهد که آنها هم میتوانند با قدرت کامل نقشی در سازندگی جامعه بر عهده گیرند. سبا سحر در این حال در این گفتگو به مخاطراتی هم که به خاطر بازی در فیلم ها متوجه اوست اشاره می کند.
برای من جرات می بخشن که من بیشتر کار بکنم، خوبتر کار بکنم، ولو دایی رو اگر کشته شد. وقتی من با کسای دیگه می بینم که عوض از این که تشویق ما بکنه ریشخند می زنند.
اندیشه اصلی ساخت سریال تلویزیونی کاراگاه امان الله از اتحادیه اروپا است و آلمان هم در چارچوب روابط فرهنگی خود پذیرا شده مخارج ساخت این سریال را که سر به 250,000 یورو میزند تأمین کند. ستاره اصلی این سریال همان گونه که گفته شد سبا سحر است که ضمن خدمت در اداره پلیس افغانستان دستی هم در بازیگری و کارگردانی فیلم دارد. حال از خانم سبا سحر بشنویم که درباره خود، سینما و گرفتاری‌های زنان در افغانستان چه میگوید.
زنهای افغانستان عموما از کارهای ثقیل حراس دارن. من هم به خاطر از این فیلم ما ساختم که زنها جرأت پیدا بکنن که هیچ وقت خود ضعیف احساس نکنن، هیچ وقت خود کمزور احساس نکنن. هر کاری را که مردها میتونه بکنه او را زنها هم انجام داده میتونه. و من به می فکر از دادم که باید نقش قهرمان بسازم که او هیچ وقت خود از مردها کم احساس نمیکنه و هیچ وقت خود ضعیف احساس نمیکنه. هر حالت که میای مبارزه میکنه. ما هیچ گاهی نمیترسم. چرا رای را که ما انتخاب کردیم با پیش میرم. اگر کسی مرا تهدیدم بکنه هزو نمیترسم، ولو که اگر من کشته شوم ما یک قربانی میتم به خاطر از اینکه ایرا برای آینده انوار شوه و ایرا را هاینده ما دیگه زنا تعقیب بکنه. ما هیچ وقت نمیترسم و نترسیدیم. و دیگه ای که به حساب کاری خود میخوایم که فیلمای مشترک داشته باشم با کمپانی های فیلمسازی آلمان، با کمپانی فیلمسازی آمریکا، همطور دیگه جهان.
با گزارش همکارم شهرام میریان به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان سپاسگزاریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید و امیدواریم همچنان با ما بمانید، به اتفاق همه همکارانم و مهداد در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.